مقامات محلی ولایت کشته شدند. وزارت داخله افغانستان تایید کرده که انفجار ساعت پیش رخ داده. زمره بشری سخنگوی وزارت داخله افغانستان لحظات قبل به رادیو آزادی گفت که در این انفجار رئیس حقوق، رئیس اداره اجرایی و رئیس شورای ولایتی لغمان جان خود از دست دادند و تعداد تلفات سایر افراد هم روشن نیست که بعداً روشن خواهد شد و ارقام در اختیار مطبوعات قرار خواهد دادند. در این حال گزارش های تایید ناشده هم وجود دارد که دکتر عبدالله معاون ریاست امنیت ملی افغانستان هم در این انفجار کشته شده. البته گزارش های وجود دارد که قصد انتحار کننده هم از بین بردن دکتر عبدالله معاون ریاست امنیت ملی افغانستان بوده که در ولایت هلمند به سر می برده و یا هم شاید برای یک ماموریت رسمی رفته بوده باشه. این گزارشات تا به حال بر ما رسیده، ما تلاش میکنیم گزارش های بیشتر و تازه تر را خدمت شنونده ها ارائه بکنیم.
تشکر از شما. گفته نشده یا که انفجار کی عملی انتحاری از طرف کی و کدام مقام مرجع صورت گرفته؟
خب تا به حال مسئولیت سازماندهی این انفجار هیچ گروهی به عهده نگرفته، اما اکثرا مقامات محلی نه تنها در شرق افغانستان بلکه در مرکز و در سایر ولایات افغانستان همواره طالبای مسلح را متهم به انجام چنین حملات میسازند. اما تا کنون دقیقا هیچ گروه و یا شخص مسئولیت قبول نکرده. در صورتی که در این مورد هم اطلاع دریافت بکنیم خدمت عرض خواهد شد.
تشکر از شما شنوندگان عزیز. برشنا نظری خبرنگار رادیو آزادی بود که از یک حمله انتحاری در مهترلام ولسوالی در مهترلام مرکز لغمان گزارش میداد.
رادیو آزادی مرجع بحث‌های عمیق در مسائل داخلی و منطقوی.
با آغاز ماه سپتامبر مکاتب در بسیاری از کشورهای اروپایی و آمریکایی آغاز شده است و امسال مکاتب در اول ماه سپتامبر در تاجیکستان با شکست یک سنت دیرین در نظام معارف کشورهای آسیای مرکزی آغاز شد که آن علاوه کردن مضمون اسلامی یا علوم اسلامی در نصاب تعلیمی سکولار این کشور می باشد. برخی ها این اقدام را باعث یک تلاش حکومت می دانند که به این ترتیب می خواهد از جریان آموزش مذهبی نوجوانان این کشور نظارت کند. در این حال تعدادی از رهبران حبی میگویند از آنجایی که مضمون علوم اسلامی در یک هفته یک ساعت تدریس می شود کافی نمی باشد. مرکز خبر در رادیو آزادی در این مورد گزارش دارد که فشردهیان را قادر حبیب تقدیم می کند.
شاگردان در تاجیکستان برای بار اول در مکاتبشان با دین و مذهب برمی خورند. وزارت معارف تاجیکستان برای بار اول در مکاتب از صنف 8 مضمون علوم اسلامی را در ساعت یک هفته معرفی می کند. اما در کشورهای آسیای مرکزی که متشکل از اکثریت مسلمانان هستند، پس از سقوط اتحاد شوروی این اولین اقدام برای معرفی مضمون اسلامی در مکاتب می باشد. این تغییر در تاجیکستان ناظرین را واداشته است تا به این بیندیشند که آیا سایر کشورهای منطقه نیز با همچو اقدام نصاب سکولر مکاتب را تغییر داده سنت دیرینشان را خواهند شکست. در داخل تاجیکستان نیز آرا و نظریات مقامات و علمای دین بر این موضوع تقسیم شده که کی باید این مضمون نو را تدریس کند و چه باید تدریس شود. کتاب‌های درسی جدید به طور ابتدایی از 4 بخش متشکل است: تاریخ اسلام، اصول اسلامی، موقف اسلام در قبال علوم عصری و نقش اسلام در جامعه تاجیکستان پس از سقوط اتحاد شوروی سابق. حدود 400 استاد ادبیات و تاریخ در تاجیکستان از ماه اپریل به این سو آموزش دیدند تا برای تدریس این مضمون جدید آماده شوند. اما برخی از رهبران مذهبی به این نظرند که این معلمان به طور مناسب از ظرفیت تدریس علوم اسلامی برخوردار نیستند و می گویند باید این حق به علمای اسلامی و فارغین علوم اسلامی از پوهنتون‌ها داده شود. سعید احمدوف، رئیس سابق کمیته امور مذهبی تاجیکستان و یکی از نویسندگان این کتاب درسی جدید، می گوید وزارت معارف در نهایت حلی را در خواهد یافت که برای هر دو طرف قابل قبول باشد.
باید مشترک باشد، یعنی هم اونایی که دین شناس هستن یا اسلام شناس هستن واقع بینانه خوب برنامه طلب میکنن که واقع بینانه باشن. علاوه بر این البته روحانیانی که مسالمت میزن و تعصب رو پیشه نمیکنن و از روی تعصب به شاگردان درس نمیگن، اونها هم حق اشتراک کردن دارن، یعنی در تعلیم چون که البته این فن نباید سببی اون شود که باز یک افراد و تعصب با خوانندگان بر کرده شود و باز باعث یکان نزاع و کشمکش های نو شود.
یکی از دلایل این اقدام از بین بردن نفوذ اسلامگرایان تندرو توسط حکومت تاجیکستان دانسته می شود که این حکومت کنترل شدید بر مسائل مذهبی دارد و تلاش می کند که از آموزش مذهبی نسل نو کشور نظارت داشته باشد. مقامات پذیرفتند که این برنامه قسمان به این هدف صورت می گیرد که نوجوانان برای کسب علوم اسلامی به جای دیگر نروند. هدف از جای دیگر مدارس دینی غیر ثبت شده و صدها مسجد خوانده می شود که پس از استقلال تاجیکستان در سال 1991 ایجاد شدند. طی سالهای گذشته موقف حکومت تاجیکستان در قبال نهادهای مذهبی شدید بود است. ده ها مدرسه به اتهام ترویج افکار افراطی از سوی نیروهای امنیتی مورد عملیات جستجو قرار گرفتند. پوشیدن چادر در میان زنان جوان تاجیک شهرت یافته، اما وزارت معارف حجاب در مکاتب را به عنوان فرهنگ خارجی منع قرار داده است. صدها مسجدی که مجوز رسمی نداشتند مسدود شدند که این امر خشم علمای دینی را برافروخته است. در حالی که علوم اسلامی قسمان در پاسخ به انتقادهایی که از سوی چهره‌های مذهبی صورت می‌گرفت از سوی حکومت به مکاتب معرفی شده است، برخی ها خواهان نقش بزرگتر دین در مکاتب هستند. حاجی قلندر صدرالدین زاده رهبر حزب رستاخیز اسلامی در ولایت جنوبی ختلان می‌گوید معرفی مضمون علوم اسلامی علاقمندی دروغین حکومت را فاش می‌سازد.
ما را مینت می‌گذارد خدای که مسلمان را یا که مردم کی ما تعلیم دین می روی ما نشته شدگی تیوره دین مونم مذهب مونم همه چیز مونم نشته تیوره یا تا همون را بگیرن در درس مونه نخواه از قرآن یا حدیث چی دیگه چی در کنه قکفت که قد مثلا ایتکنه مودکنه.
نظیره تشتی مروفا یک کارشناس مسائل اجتماعی در بشکک این احتمال را رد نمی کند که سایر کشورهای آسیای مرکزی شاید خود را در موقف دریابند که در نظام تدریسی سکولار خود به مسائل دینی بپردازند.
یاد کرد از 70مین سال روز درگیری جنگ جهانی دوم در پولند دیروز طی مراسم انجام شد که این جنگ را شروع کرد. مرکز خبر در رادیو آزادی گزارش تهیه کرده است که از مصطفی صدیقی میشنوید.
جنگ جهانی دوم در 1 سپتامبر سال 1939 میلادی آغاز شد. جنگ زمان آغاز شد که نیروهای آلمانی از طرف شمال، جنوب و غرب به این بهانه که پولند رادیویی را در جرمنی مورد حمله قرار داده به پولند تاختند. 3 هفته بعدتر قوای شوروی سابق به پولند یورش بردند و بخش‌های شرقی این کشور را اشغال کردند. این حمله بر اساس توافق محرمانه میان نازی‌های آلمان و شوروی سابق انجام شد. در شهرک سرحدی گلویتس جرمنی که حالا شهرک در پولند است و به نام گلویتس یاد می شود بود که نازی ها ادعا کردند که پولند به رادیوی محلی حمله کرده است. نازی ها این کار را به خاطر اینکه پولند را متجاوز عنوان کنند انجام دادند. آندری یارچیوسکی تاریخدان و مسئول این دستگاه رادیو در مرکز این شهرک است. وی می گوید که عساکر جرمنی وارد ساختمان رادیو شدند، کارمندان را به تهخانه رادیو بردند و یک زندانی پولندی را به نشانه اثبات حمله جعلی کشتند. اقدام تحریک آمیزی که در شهرک گلویتسه انجام شد و یک روز پیش از آغاز جنگ جهانی دوم طرح ریزی شده بود به این خاطر بود که به انگلستان و فرانسه نشان داده شود که پولند متجاوز بوده است، زیرا در چنین وضعیت فرانسه دیگر الزاماً با پولند کمک نمی کرد. بر اساس توافق میان پولند، فرانسه و بریتانیا، ملزم بودند که در صورت حمله جرمنی ظرف 2 تا 3 روز وارد اقدام شوند و جبهه کامل را ظرف 15 روز تشکیل بدهند. پس فرستادن این پیام که گویا پولند یک متجاوز است، سرحد غربی جرمنی را علیه حمله فرانسه و بریتانیا خیلی زیاد معمول می ساخت.
زویدامینی فرانسی جا تا پولسکای از اگرسورم و دوشم ستپنیو زبسپیچالو زخودنی گرانیسه نیمیتسکی.
حالا 70 سال بعد این ادعای نازی ها که پولند با حمله بر جرمنی آغازگر جنگ جهانی دوم بود خنده آور به نظر می رسد. اما بحث در مورد نقش پیمان میان آلمان و شوروی سابق موسوم به مولوتوف رابینتروپ که بر اساس آن قوای شوروی بر پولند حمله کردند همچنان ادامه دارد. بسیاری ها امروز در روسیه ادعای زمان شوروی سابق را که عساکر جماهیر شوروی وقت به خاطر دفاع از تجاوز جرمنی به پولند رفتند، نه به خاطر توافق از قبل طرح ریزی شده، باور می کنند. مقامات کرملین تا حالا روی این تاکید میکنند که وقت هتلر در ماه جون 1941 با جنگ علیه جماهیر شوروی وقت دستور داد، قوای جماهیر شوروی سابق نقش مهم را در شکست نازی ها بازی کردند. مسکو این جنگ را جنگ بزرگ میهن پرستانه می خواند که در جریان آن 20 میلیون تبعه جماهیر شوروی وقت به خاطر مبارزه علیه فاشیزم کشته شدند. دیمیتری مدودف رئیس جمهور روسیه در هفته های اخیر آنان را که جنگ جهانی دوم را به گفته وی یک نوع رویارویی میان نظام های مطلق العنان می خوانند مورد انتقاد قرار داد. حالا صدر اعظم پولند در چارچوب همین مناقشه های تاریخی صدر اعظم روسیه، جرمنی و دیگران را برای شرکت در 70مین سال روز آغاز حمله نازی های جرمنی به این کشور دعوت کرده است. ولادیمیر پوتین این دعوتنامه را پذیرفته است و ای گفته که حالا وقت آن رسیده که صفحه کهنه را دور بدهیم و در صفحه نو بنویسیم. صدر اعظم آلمان آنگلا مرکل هم به نوبت خودش گفته که وی با همتای روسی و دیگر رهبران جهان نه به حیث دشمن بلکه به حیث یک شریک و همکار ملاقات خواهد کرد.
از عوامل درگیری جنگ جهانی دوم در 70مین سالگرد این جنگ شنیدید و اما سرنوشت دیکتاتورها. تا زمانی که دیکتاتورها در اوج قدرت قرار دارند، آنان در همه مسائل و تصامیم خودشان را حق به جانب میشمارند و حقوق اتباع کشورهایشان را نقض میکنند. اما زمانی که از قدرت خلع میشوند، دیکتاتورها به موجودات ضعیف ترسو و حتی قابل ترحم مبدل میشوند. روزنامه گاردین چاپ انگلستان در این رابطه گزارشی دارد که جزئیات بیشتری آن را از آرش همایون میشنوید.
وضعیت در سیاست خیلی زود تغییر میکند. در یک مدت کوتاه دیکتاتورها از قدرتمندان بی امتا به موجودات ضعیف مبدل شده میتوانند. زمانی که دیکتاتورها از قدرت خلع میشوند، ورقها برمیگردد و خنجرهای انتقام از نیام برمیآیند. در جریان 12 ماه شاه ایران از یک دیکتاتور ترسناک به یک مهاجر که از 3 کشور جهان به شمول ایالات متحده آمریکا که یک زمان حامی قویش به شمار میرفت تقاضای پناهندگی کرد مبدل شد. روزنامه گاردین چاپ انگلستان می نویسد تعداد بیشتر حکام مستبد به خاطر حفاظت در مقابل هموطنان انتقامجو خودشان را خود از شهر و دیارشان تبعید می کنند. به همین سلسله پرویز مشرف رئیس جمهور و قمندان سابق اردوی پاکستان با خریدن یک باب آپارتمان در مرکز شهر لندن نیز عمل کرده است. بعد از آن که پرویز مشرف در ماه آگوست سال گذشته مجبور به کنار رفتن از قدرت شد، یک دوره خاموشی در مورد وی حکم فرما شد تا اینکه مشرف با یک سلسله از لکچرها در کشورهای دنیا این خاموشی را شکست. در این اواخر وی خواست با بخش تبعیدی حزب مسلم لیگ خودش را نزدیک بسازد که این حرکت از سوی آن حزب رد شد. اخیراً جنرال اختر عباس سخنگوی ارشد اردوی پاکستان با خشم در مقاله‌ای که در یک وبسایت رسمی به نشر رسید مشرف و دیگر رهبران نظامی سابق را مخربین تصویر اردوی آن کشور خواند. اینک در محاکمه پاکستان نیز دوسیه‌های بر ضد پرویز مشرف ساخته شده و به جریان افتاده است. این دوسیه‌ها اتهامات اختطاف افراد توسط ارگان‌های استخباراتی پاکستان در دوران حاکمیت مشرف و نقش موصوف را در قتل رهبر شناخته شده بلوچ‌ها اکبر خان بکتی شامل می‌باشد. روزنامه گاردین چاپ انگلستان می‌نویسد محاکمه با انگیزه‌های سیاسی در پاکستان یک پدیده تازه نمی‌باشند. نخستین رئیس جمهور انتخابی پاکستان زیر فشار ضیاءالحق رهبر نظامی آن کشور در اثر فیصله همچو محاکم که او را به داشتن سهم در قتل رقیب سیاسیش مجرم شناخت به دار آویخته شد. محکمه مشرف در پاکستان که دارای تاریخ خیلی جوان دموکراسی می باشد یک امر بی سابقه خواهد بود. تا حال هیچ یک از رهبران نظامی پاکستان به میز محاکمه کشانیده نشدند. ولی مبارزه فیلی در پاکستان خیلی فراتر از شخص پرویز مشرف و میراث‌های می باشد که از دوران حکومت